پیش خانوادش صلوات جلی بفرست. داد نمیری دوم صلوات جلی بفرست.
اللهم صل علی محمد
آل محمد. شب اول قبر علی به فریاد همه برسه. سوم صلوات جلی بفرست.
اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل.
خوشنودی آقا علی ابن موسی رضا
صلوات خط بفرمایید.
ما محمد آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ملعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخفف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الامل، اما الهوى فانه يصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أخفف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها. برای خوشنودی قلب حضرت رسول خدا و همه شهدای کربلا و شادی روح اموات خودتون، کسانی که در این مسجد بودن الان اسیر خاکن، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. وجود مقدس پیغمبر اکرم خیلی استراب و ترس و دلهوره داشتن نسبت به امتشون. برای هدایت اینها حریص بودن، خیلی تلاش میکردن، چه در زمان حیات ظاهریشون چه در زمان حیات معنوی و ملکوتیشون زمان ما. البته هر پیغمبری و هر امامی و هر پدری و هر مادری این اضطراب و دلهوره گمراه شدن امتش را، گمراه شدن فرزندش را در دل داشته و دارد. نگران آینده امت بود و هست. بزرگان دین نگران امت هستند که به راه صداقت، به راه تقوا، به راه حق باقی میمانند یا نعوذ بالله گمراه میشوند. عواملی که باعث میشود انسان را از صراط مستقیم از راه حق بازگرداند و منحرف کند، به انحراف بکشد، بسیار است، بسیار فراوان است. همونطور که عوامل هدایت بسیار است، اگر انسان دنبال هدایت به ارشاد باشد، از کوچکترین گلی، گیاهی، از کوچکترین مویرگ بدنش، سلول بدنش، و از یک ذره و اتم و پایین‌تر از اتم میتواند او رو راهنمایی کند به سوی حقیقت حق، به سوی ذات اقدس باری تعالی. حالا ما نسبت به اون چی که پیغمبر نگران بود که شاید اینا عوامل انحراف امتش بشود، اینا رو بیان کرده، به مقدار فرصتمون عرض میکنم. در این روایت که پیغمبر فرموده و نظیر این را هم گفتیم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کرده است که ان اخفف ما اخاف علیکم اثنتان، دو چیز که خیلی من از اینا بر امتم میترسم اینا عامل زلالت و گمراهی و انحراف امتم بشند. امت باید این دو عامل رو مواظب باشن، مراقب باشن. حالا چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوان، این دو عامل هر زمانی به یک نحوی انسان رو گمراه میکنن. این دو عامل فرق دارد برای جوان، برای نوجوان، برای فرد میان سال، 40 سال، برای 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال و بیشتر و کمتر فرق میکنه. یکی مسئله هوای نفس. هوای نفس نگاه میکند به طالب خودش، این آقا دنبال چیست، شرایط سنیش چیست، موقعیت اجتماعی چیز، چه طریقی نشود این رو گمراه کرد. در زمان جوانی شهوت است، غضب است، هوا و هوس است، بلهوسی، لهو و لعب، عیاشی، خوشگذرانی، تفریح‌های بد، دوستان ناباب، شب نشینی های نامقدس، خلاصه اینا میتواند عامل انحراف یک جوان شود. در زمان ما که الان میبینیم مسائل مواد مخدر رو با اون انواعش، با یک وضعیتی که خیلی خطرناک، خیلی عجیب، یا گرایش به لهو و لعب و مسائل دیگر از طریق این موبایل ها و از طریق سایت ها و بالاخره ماواره ها و که چطور مفاسد اخلاقی رو در آواره ها می ریزن، خیلی بدتر تنها عاملی که می تواند این نسل جوان رو، چه دختر چه پسر رو، از این خطرات حفظ کند، ایمان و اعتقاد به خداست. این موبایلی که میتواند خیلی چیزها رو بگیرد و همه جا با این جوان هست، با این دختر هست، در خلوت، در جلوت، در رخت خواب، نمیدونم در همه جا میتواند استفاده های مشروع یا نامشروع کند. خب اگه این دین داشته باشه، تقوا داشته باشد، خدا را ناظر و شاهد و گوا ببیند و بناند، هرگز استفادای بد، مسائل شهوت انگیز، مسائل مبتذل رو هرگز در این ابزار نمی ریزد، سراغش نمی رود، استفاده نمی کند. فی حد نفس اینترنت و مسائل تبلیغی این چنینی موارد فی حد نفس که بد نیست، اینا مظاهر تمدن رشد علم بشر، باید دست به این کارا بزنی. این ابتکارات، این اختراعات نعمتی است، تا چطور استفاده کنیم ما از این ابتکارات و اختراعات نوین و جدید. یه وقت انسان میاد از طریق همین ماورا و اینترنت معارف دین، اخلاق، عرفان، توحید، حلال، حرام، عفت، عصمت، تذکر، نصیحت، خیرخواهی، اطلاع رسانی میکند، مردم رو در جریان معارف الهی قرار میدهد، هشدار میدهد، اونا رو از معاصی، از گناهان باز میدارد. این زیباست، اما اگر بد استفاده کرد خب چی میشه؟ خیلی بده. در هر صورت تنها ایمان است که میتواند به جنگ این مفاسد اجتماعی برود. ایمان حکم یک پلیس مخفی رو دارد، حکم یک حافظ و نگهبانی دارد که انسان رو از همه اینا باز میدارد. و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. پس فرمودن ان اخفف ما اخاف على امتي طول الامل، امال آرزوهای طولانی و هوای نفس. اما الهوى فانه يسد عن الحق، هوای نفس رای حق طلبی را از شما میگیرد، میبندد رای حق. چشم حق بینی، گوش حق شنوی، زبان حق گویی را از شما میگیرد، شما را کر و کور و لال میکند در مقابل این قضایا. و اما طول العمل فینس الاخره، آمال آرزوی زیاد هم باعث می شود انسان قیامت رو فراموش کنه، یادش بره، دیگه به فکر تدارک سفر مرگ نیست. انسانی که خدایی نکرده همش میگه دنیا نقد است و آخرت نسیه، دنیا یقینی است و آخرت نعوذ بالله نستجیر بالله خیال و زن گمان شک، خب این دیگه معلوم است، میگه من خب همین دنیا رو میگیرم دیگه. اما اگر یقینش با آخرت قوی شد، باورش آمد که والا تالا به پیر، به پیغمبر، به شرف، به غیرت، به فتوت، به جوانمردی قسم، دنیا قنطره است، پول است، متجر است، مزرعه است، معبر است، عبورگاه است، لنگر نیندازید، دل نبندید، باید کوش کنید، دارید میروید، دارید میروید، در حال رفتن هستید. یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقی، ای انسان تو به سوی پروردگارت میروی و او رو ملاقات میکنی. ملاقیه آخرش زمینه دیگه. و نظیر اینا انا لله و انا الیه راجعون، الیه المسیح، الیه المنتهی. خوب این ساعتی به این یقین برسد که زندگی دنیا زندگی موقت است. من نیامدم در این دنیا که اینجا برای همیشه بمانم. خب من که تجربه هم نشان داده دیگه، خدا فرموده، پیغمبران فرمودن، قرآن فرموده. خب من میبینم دوستانم، رفقا، پدرم، مادرم، ارحامم یکی پس از دیگری رفتن. خب منم باید برم. من که میبینم ای که تا دستت رسد شو کارگر، چون فتد از کار خواهی زد به سر. وقت انسان وقتی آخرت رو فراموش کرد، وقتی فقط دنیا رو دید، تمام تلاشش، تمام همش این است که این دنیاش رو آباد کند دیگه. آبادی دنیایی هم که خود شما ببینید روز به روز زندگی ها تجملاتی تر، گرفت دنیاش بیشتر. یه زمانی زندگی ها خیلی ساده بود. زندگی ها 50 سال قبل، 60 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل نگاه کنید، مونه ها کم، گرفتاری ها کم، خرج ها کم، قناعت. اما امروز شما ببینید همونطوری که بالاخره امکانات زیاد می شود، از اون طرف نیازهای بشرم زیاد می شود، تجملات، تشریفات زیاد می شود. خب معلومه اگر انسان در همین زندگی پر سر و صدا و نمیدونم آشوب و کذایی، این مقدار خودش رو از این مشغله و از این تجملات اضافی زندگی حفظ کند، نگه دارد، قضیه حل می شود. اما اگر انسان خدایی نکرده، نه ای برو بزنه که من باید مثل بقیه دیگر مبلمانم این باشه، ماشینم این باشه، قالی های خانم این باشه، ظروف غذاخوریم این باشه، نمیدونم عزا و عروسی، نمیدونم زندگیمو فلان تالار بگیرم، فلان رستوران بگیرم، فلان غذا رو بدم، لوازم صدق این باشه، نمیدونم یا باشه باش دیگه. ببینید که آره وقت شب روز میدوه، وادن روز هشتش گروه نوش هست، نمیتونه تامین کند دیگه، نمیتونه. آخه اون وقت انسان نباید چشم هم چشمی تو زندگی داشته باشه، زنها نباید مردارا واداره به چشم هم چشمی ها کنم. باید سعی کنیم حالا در رفاه، آسایش، استفاده از امکانات روز، کسی اینا رو من نکرده اما به چه قیمت تمام بشه؟ به چه قیمت؟ با انسان میبیند با یک موبایل معمولی هم میتوند ارتباطات برقرار، بعد بیاره چند میلیون بده مثلا این موبایل بگیره، با یه تلویزیون سادی هم میتونه بعد چنین بشه، با یه ماشین 30-40 میلیون 50 میلیون هم میتونه بعد مال 300 میلیون 400 میلیون 1 میلیارد. خب چی میشه؟ خب اینا بعدا گرفتاری درست میشه دیگه. نمیدونم کتشلوار داماد این باشه، لوازم سرق در عروس خانم این باشد، پیران شب عروسیش این باشد، نمیدونم نظیر این قضایا میاد. فرض میکنیم ببینه حالا خیلی گرفتاری درست میشه شب عروسی، فرض میکنم حالا پسرش یا دخترش یا فلان یا برادرش، اونم میاد برای این که پوز بده. آقا هریه این سبیلی ماشین 0 کیلومتر مال داماد اون عروس خانم. خب تو غلط میکنی، کار میکنی، این یده نمیتونن، مشکل درست میشه. اون وقت این دیگه باز عروسی بعد هم همین میشه، دیگران همین توقع دارن. فلانی دیدی؟ چه مجلسی، چه جمعیتی، چه جهیزیه ای. به اون وقت یا باشه باش حالا هدیه ببره، یا کادو ببره. یه عروس خانم خانواده دیگه کادو معمولی که دیگه نباید ببره. آج آقا یک کادو کذایی فلان، نه من خجالت میکشم اینه ببرم. اون وقت جنگ و دعوای زن و شوهری شروع میشه. یعنی وقتی گرایش پیدا کرد به هوا، اینا هم هوا 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 همه نفسیات، همه شهواته. وقتی میگیم هوا و هوس، فقط این هوا و هوس رو تنها در غرض جنسی شما خلاصه نکنید. اون یکیشه. خیلی از غذاها، خیلی از دعوتی‌ها، خیلی از پذیرایی‌ها، خیلی رفت آمدها، خیلی تعارف ها، خدا شاهد هوا و هوس. مجلس عروسیش گرفته میدونم، بله باغ فلونجات، باغ سرا، باغ سرا، باغ سرا درست شده. و این چی میشه اون وقت؟ یه دی که ندارم باید مشکل درست بشه براشون. بله. و یه دی هم که متاسفانه کارشون فقط این است که مردم رو تو تجملات و تشریفات اضافی زندگی بیندازن تا از زندگی یعنی اصلی که عبودیت و بندگی و حرکت به سوی کمال است باز دارن. چقدر افراد خدا شاده میان میگه آجا شب که میخوابم به خدا میل ندارم فردا صبح بیدار بشم، بیدار میشم مشغله فکری و شکستگی کم آوردن چکا برگشته نمیدونم و و و و الا ماشاءالله دیگه اصلا سیر شدم از زندگی، میخوام فرار کنم، میخوام خودکشی کنم. خب چرا؟ پس ان اخفف ما اخاف على امتی الهوا و طول العمل و اما و اما الهوا فانه یسد عن الهم و اما طول العمل فینزل آخره. انسان رو از آخرت دور میکنه. اخفف ما اخاف على امتی الدلالة الاحوا و اتباع الشهوات فی البطن و الفرج و الرجب. این شکم و شهوت و عجب و غرور خودخواهی، این مظاهر دنیا، مظاهر نفسی ها، اینا برای امت من خیلی ضرر داره. خیلی. اخفف ما اخاف على امتی زلات العلماء، از لغزش علماء، عالم روحانی دانشمند، باید حرکات سکنات زندگیش بالاخره این درس باشه برای دیگر. اون وقت این آقا نه. و میل الحکما، حکما دانشمندان نمیدونم اطبا، اینایم برن توی یعنی افکار و آراء غربی بیگانه. خب مثل بیگانگان زندگی کن و سوء تبد برداشت کن، این چی میشه؟ در یه عبارت فرمود که لا تسلو عوام امتی الا بخواست. پیغمبر فرمود ببینید امت من اصلاح نمیشن مگر زمانی که خواصش اصلاح بشه. اگر خواص امت من اصلاح شدن بقیه اصلاح میشن، اگر خواص امت من گمراه شدن خب بالاخره امت عامه مردم هم گمراه میشن. گفتن یا رسول ما خواص امت که خواص امت تو کیا؟ فرمود الملوک و العلماء و العباد و تجار، مسئولان، رجال لشکری و کشوری و دولتی، اینا باید اصلاح بشن، اینا باید درد دین تو دلشون باشه، اینا باید حکومت و ریاست و قدرت را فقط برای احیای حق، اقامه حدود الهی جلو متجاوز بگیرن، به فکر امنیت و ترقی و تعالی عدالت و اقتصاد و مسائل معنوی جامعه باشن. اول ملوک، پادشاهان، مسئولان، حالا لازم نیست رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، استاندار باشه، شهردار باشه، فرمانده فلان نمیدونم تشکیلات باشه، اینا باید اصلاح بشن. دوم علما، علما باید اصلاح بشن. سوم عباد، متدینا، ریش سفیدا، اونا که تو قوم تو قبیله مردم رو حساب میکنن. وقتی ببینن بزرگ قبیله منحرف شده، گرایش به شرق غرب پیدا کرده، رعایت موازین اخلاق دینی رو نمی کنه، این دیگه بقیه چی میشه؟ و تجار اون کسبی بنکداری که خلاصه زمام امور بازار و اقتصاد به دست ایناست، نه چهار تا کاسب جز، نه اون بقال، نمیدونم اون بنده خدایی که حالا بالاخره خیلی مهم نیست، بلی اونم باید اصلاح بشه. بعد حضرت میفرماید که چرا؟ و اما الملوک رعات الخلق، مسئولان، رجال، اینا چوپانهای خلقن، چوپان و نگهبان گوسفندا هستن. فزا کان رائیو از زمان رائی، از کان رائیو ضعبن فمن یعرقنم، اگر چوپان گرگ شد، هیچ چوپانی گرگ شد، آره یا گوسفندا رو کی میشه راه آخه؟ عجبا. و چی میشه؟ حالا این چوپانی که مواصله گوسفند رو از شر و گرگ و پلنگ و شغال و روباب و سرقت حفظ کنه، و خودش جز سارقین بشه، خودش بالاخره سر گوسفنده و بعد میخوای چاره رو ببره، خواهی چی میشه وقت؟ فمن یر القنم، اون وقت گوسفنده رو کی میشه رانه آجا؟ و اما العلماء، علماء هم اتباع الخلق، علماء هم طبیبان خلقن. اگر جامعه مریض شد، اگر مردم دنیا زده شدن، شهوت زده شدن، حسود شدن، بخیل شدن، متکبر شدن، مغرور شدن، اینا طبیب مردم هم باید دردای اخلاقی و اعتقادی مردم را درمان کنم، این خودش مریض بشه. فمن یداول مریض، اون وقت مریض بدبخت بیچاره رو کی درمان کنه؟ این مریض بدبخت باید تو بستر بمیره. محمد و اما العباد، متدیناب و ریسفیداب و خلاصه اینا هم که ادلال خلق، اینا هم رانمایان خلق هم. بالاخره نگاه میکنه اون بچه نوه به بابا بزرگ، مامان بزرگ، این چگونه برخورد میکنه با نماز، با دین، با مسجد، با جماعت، با حرم، با عاشورا، با محرم، با رمضان، با خمس، با زکات، این اون نگاه میکنه از رو یاد میگیرد دیگه. خب ازا کانه، اگر چنانچه این ادلا دلیل، ازا کانه دلیل و والا، اگه این را نمه خودش گمراه شد، و کیم بدبختی بیچاره حیران میانه کوچه و بازار رو راهنمایی کن به صراط مستقیم، به شارای هدایت. اما این آقای تاجر، این بازاری، امناء الخلق، اینا امینان خلقن، خدا ثروت در اختیار این آقای تاجر، این آقای کارخانه‌دار، این آقای بنکدار، این آقای کسی گذاشته که این واسطه بشه و رزق و روزی مردم رو از تولید به مصرف برسونه، بیاد در بازار در اختیار با یه قیمت عادلانه بگذاره. اون وقت اگر این آقای امین شد خائن، فمن یعتمد، پس بکی دیگه اعتماد بشه؟ اگر این فقط در صدد این است که 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیارد، 100 میلیارد، نمیدونم چند تریلیارد، اون وقت دیگه این دیگه داره به یه دید تکاثر به زندگی نگاه میکنه، این دیگه اون وقت به این آسانی جنسار در افتیار مردم میذاره، این دیگه به این زودی دیگه دست از اعتکار و گرانفروشی و حقبازی و پدرسوختی بعد دست برمیداره، ابدا. حق کارگر نمیده، حق نوکر نمیده، دو ماه، سه ماه، شش ماه به تأخیر میاندازه، یه بهانه‌جویی قضایی. بعدا میگه نیست، نه بابا نگاه این پول کارگر رفته اینجا دیگه سرمایه گذاری کرده، این بخواسته حق کارگره نداده، رفته اینجا دیگه یه کارخانه دیگه زده، یک مغازه دیگه، یه تجاره خانه، ولی دیگه نیست، وضع اقتصادی خرابه، آقا نیست، به منم نمیدم، منم نمیتونم، میدی بیا کار کن، میشه کار نکن. کارگر بعد وقتی بیچاره ما چه کنم، برم بیرون برم چه کنم، باید وایستم. بعد که میمیره همین آقای گفتن ندارم، وقتی که اون وقت ثروتش فاش میشه، این همون بوده که گریه میکرده، این همون بوده، چند میلیارد؟ ۳۰۰ میلیارد بابام ثروت گذاشته، حالا وارث به جان هم افتادیم، چه کنیم؟ خب این 300 میلیارد بیشتر این بینزودی که جمع نمیشه که به حضرت عباس، این اگه بخوا حق یتیم و صغیر و کارگر و نوکر بده که علی علیه السلام فرمود ما رأیت نعمتا مفوره الا الا جنب حق مزیر، من هیچ ثروتی رو انباشته ندیدم وگر کنارش حقهای زایه شد، حقهای زایه شد. عبازر جلوی کاخ سبز ماویه در شام عبور کرد، با عصا زد به کاخ ماویه، گفت ماویه اگر این رو با پول خود و زحمت کشی و عرق جبین و کد یمین ساختی، اسراف کردی، زیاده روی کردی، اگه مال بیت المال دیگران بوده خیانت کردی، عبازر بنده خدا رو باید تبعیدش کرد. عبازر زیرفان نزنی، باید به ربز تبعید بشه. عثمان عبازر تبعید میکنه به شام، از شام باز ماویه رو تبعید میکنه به مدینه، میفرستنشه به ربزه، تو بیابان ربزه باید بمیره، قریبان جان بده. خب در اصلت اینا پس باید حواسون جمع باشه، این چهار گروه، این چهار صنف در هر زمانی، چه الان زمان ما که زمان یاقوت و زمان جمهوری اسلامی است که مسئولیون مسئولیتشون بیشتره، تکلیفشون بیشتره، بالاخره مردم اینا رو به حساب اسلام میذارن، حالا اگه اونایی که عاقل باشن فهیم باشن به حساب شخص میزنن، میگین جورجانی بوده بعد عمل کرده، چه ربطی به انقلاب داره، چه ربطی به رهبر داره، چه ربطی به اصل دین داره، چه ربطی به شهدا داره، ولی یه ده عاقل که نیستن که آقا از اون بالا شروع میکنه بعد گفته میاد تا این پایین، هیچ این خراب کرده، اون وقت میاد میبینید که خدای نکرده میاد توهین میکنه به اصل انقلاب و اصل جمهوری و به اصل ولایت فقیه. شما دیدید این خبیثا در فتنه 88 که یک ارتباطی بین سوره صاد و بین فتنه 88، اونم 88 آیه در قرآن، بعد مسئله شیطنت و شیطان و مسئله دیگر یه ارتباطی هست، بعد اونجا شما دیدید که اینا چه کردن، چی گفتن، شعار میدن مرگ برای اصل ولایت فقیه، شعار دادن اصل ولایت فقی ولایت پیغمبره، اصل ولایت فقی ولایت امیرالمومنینه، خدا شاهد. بعد نه منظور اون نبود، پس کیه؟ تو یا عالمانه داری شعار میدی یا جاهلانه داری. اگه عالمانه خواست، اگه جاهلانه خواست، تحقیق کن ببین، در صورت کار خراب میشه. پس پیغمبر خائف بود از این قضایا. خدا انشاءالله به همه ما بصیرت بده. صلوات خط بفرمایید. آمین. شب شنبه و متعلق است به نبی مکرم اسلام. بریم مدینه، اونجا میان کوچه ها زهرا دویده، اونجا میان کوچه ها او خورده سیلی، از ضربت سیلی رخ او گشت نیلی، مدینه دیده زهرا و تنش را، مدینه دیده سیلی خوردنش را. دنبال حیدر می دوید، دنبال حیدر می دوید، از سینه‌اش خون می چکید، می گفت خون جگر یبن الحسن، یبن الحسن، پسرم مهدی کی میایی، این طالب و بدم المقدول بکر منا حسین جان، حسین